بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همراهان و شنوندگان عزیز برنامه. بنده حسین بابویی هستم، کارشناس ورزش پایه و دانش آموزی، که افتخار دارم مثل این چند روز در خدمت شما عزیزان باشم. اونایی که برنامه رو دنبال میکنن اطلاع دارن تا اینجا درباره اهمیت ورزش برای کودکان، انتخاب رشته مناسب و نقش حیاتی خانواده صحبت کردیم. اما چرخه تربیت ورزشی کودکان بدون حضور دو ضلع مهم دیگه کامل میشه، مدرسه و مربی. این دو در واقع بازوان اجرایی ما در این مسیر هستن. اما وظایف اونها دقیقاً چیه و چگونه میتونن همکاری موثری با خانواده داشته باشن؟ لذا در این بخش به سراغ همین موضوع میریم و در خدمت شما عزیزان ان شاءالله خواهیم بود. ابتدا بذارید درباره مدرسه صحبت کنیم. مدرسه اولین محیط اجتماعی رسمیه که کودک تجربه میکنه. درس تربیت بدنی در مدرسه صرفاً یک زنگ تفریح نیست، بلکه فرصتی است برای یک شناسایی استعدادها، که خب معلم تربیتی با دیدن بچه‌ها در فعالیت‌های کلاسی میتونه برخی استعدادهای پنهان رو کشف بکنه و به خانواده اطلاع بده. دو، آموزش مهارت‌های پایه. مدرسه باید بستری برای یادگیری مهارت‌های عمومی حرکتی مانند دویدن، پریدن، پرتاب کردن و حفظ تعادل باشه. این مهارت‌ها پایه‌ای برای یادگیری ورزش‌های تخصصی‌تر در آینده هستن. سومین خدمت کارکرد درس تربیت بدنی در مدارس، ترویج فرهنگ ورزش است. فعالیت‌های ورزشی در مدرسه مثل مسابقات دوستانه یا المپیادهای ورزشی در اون مدرسه ای میتونه حس رقابت سالم و علاقه به فعالیت بدنی رو در کودکان زنده بکنه. چهارمین کارکرد تربیت بدنی و ورزش در مدرسه اهمیت بهداشت و سلامتی. مدرسه باید به بچه‌ها بیاموزه که ورزش فقط شامل تمرین نیست، بلکه تغذیه سالم، استراحت کافی و بهداشت فردی هم جزئی جدایی ناپذیر از ورزش هست. حالا بریم سراغ مربی. نقش مربی بسیار حساس و تخصصیه. اولین نقش آموزش فنی و اصولیه. مربی فرد متخصص در رشته ورزشی مورد نظره. اون باید اصول فنی، تاکتیکی و آمادگی جسمانی مرتبط با اون رشته رو به صورت صحیح و علمی به کودک آموزش بده. دومین وظیفه مربیان ایجاد انگیزه و انضباطه. یه مربی خوب علاوه بر آموزش میتونه با ایجاد انگیزه، تشویق و نظم بخشی به تمرینات باعث پیشرفت کودک بشه. اما این انضباط نباید به قیمت از بین رفتن لذت برای کودک باشه. سومین وظیفه مربی توجه به تفاوت‌های فردی هست. مربیان حرفه‌ای میدونن که هر کودکی منحصر به فرده. اونها باید به تفاوت‌های جسمی، ذهنی و روحی شاگرداشون توجه بکنن و برنامه تمرین رو متناسب با هر کدوم از کودکان تنظیم بکنن. چهارمین وظیفه مربی همکاری با خانواده هاست. یک مربی ایده‌آل ارتباط مستمر و سازنده‌ای با اولیای دانش آموز داره. اون باید درباره پیشرفت، مشکلات و نکات لازم برای رشد کودک به والدین گزارش بده و از راهنمایی اونها هم بهره‌مند بشه. نکته مهمی که باید اینجا اشاره بکنیم، هماهنگی بین مدرسه، مربی و خانواده هست. این سه ضلع هر کدوم به تنهایی نمیتونن موفق باشن. اگر مربی سختگیر باشه و مدرسه و خانواده اهمیتی ندن، نتیجه مطلوب حاصل نمیشه. یا اگه خانواده خیلی حمایت کنه اما مربی علم کافی نداشته باشه، باز هم آسیب زده. ارتباط و هماهنگی بین این سه ضلع تضمین کننده یک مسیر ورزشی سالم و پربار برای کودکان هست. در جمع‌بندی باید اشاره بکنیم که مدرسه و مربی شرکای اصلی ما در تربیت ورزشی فرزندانمون هستن. انتخاب مربی خوب و پیگیری فعالیت‌های ورزشی مدرسه بخش مهمی از وظیفه ما به عنوان والدین هست. فراموش نکنیم که هدف اصلی صرفاً قهرمانسازی نیست، بلکه پرورش نسلی سالم، پویا و با روحیه پهلوانیه. مثل همیشه و مثل این چند روز، ما در این بخش پیام طلایی که امروز ما میتونیم خدمتتون عرض بکنیم اینه: مدرسه و مربی همکاران تربیت ورزشی فرزندان ما هستن. با انتخاب درست و همکاری مسیر رشدشون رو فراهم بکنیم. انشالله در آخرین بخش که در بخش بعدی خدمت شما خواهیم بود، به یکی دیگر از ستونهای اصلی سلامتی کودک در کنار ورزش میپردازیم که مربوط میشه به خواب، تغذیه و سلامت روان. من همینجا شما رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی سلامتی و موفقیت برای همتون دارم. خدا نگهدار.
زیبایی با خون عجین من بر لبم جاری ایران من ای سرزمین من طاقت بیا بر بادن ایران جغرافیای خشمگین من تاریخ سرشار از جوان مردی شعر بلند دلنشین من ایران من ای سرزمین نور ای خاک تو ملک اهورایی اسم تمدن از تو زاده شد ای زادگاه هر چه زیبایی شگفت از باور و ایمان مفهوم اسم آهنین من ای که گره خورده به نام تو هم پیش از این هم بعد از این من تو خواستگاه عشق و ایمانی مقصود رب العالمین من تمدن از تو زاده شد ای زادگاه هر چه زیبایی ای زادگاه هر چه زیبایی
ما افتخار میکنیم به ورزشکاران و جامعه ورزش کشور که در جنگ تحمیلی هم دوشادوش مردم مقاوم و بصیر ایستادند. ورزشکارانی همچون سینا خلیلی، ملی پوش تیم ملی کشتی آزاد در وزن 70 کیلوگرم که مدال‌های خودش رو به خانواده شهید یاسین کمالی از شهیدان جنگ تحمیلی سوم اهدا کرد. و درود به جمع زیادی از ورزشکاران، باشگاه‌ها، قهرمانان، هیئت‌ها و ستارگان ورزشی کشورمون که با محکوم کردن جنایت‌های آمریکایی صهیونیستی و با پیوستن به پویش ورزشکاران جانفدای ایران بر همدلی و همبستگی در شرایط سخت جنگ تأکید داشته و دارند.
بعضی روزها تاریخ دوباره ورق می‌خوره، نه در کتاب‌ها بلکه در دل مردمی که کنار هم ایستادند. جنگ رمضان فقط یک خبر نبود، آزمونی بود برای فهمیدن اینکه قدرت یک سرزمین در سلاح و صدا نیست، در اتحاد است. این روزها از پست‌های ورزشی‌ها در فضای مجازی تا همراهی وزارت ورزش در دل رویدادها همه یک حقیقت را تکرار می کنند. در لحظه های سخت ورزش فقط رقابت نیست، رسالت است. قهرمانان به میان مردم رفتند، در موکب‌های شبانه، در دیدار با خانواده های شهدا، در آیین هایی که نام میناب را با احترام و بغض می بردن و هر قدمشان فریاد می زد که این سرزمین با همدلی زنده است.
الفاظ نعمتی هستم، عضو تیم ملی تفنگ. به عنوان یک ورزشکار ملی با باعث افتخارمه که در کنار مردم شجاع حضور دارم، مردمی که تا پای جان برای این میهن، برای این پرچم ایستادن، و به خودم اینو لازم دونستم که به وظیفه خودم عمل کنم در موکبی که فدراسیون تیراندازی برگزار کرده. منم کنار این گوشه کوچکی از خانواده بزرگ تیراندازی حضور داشته باشم.
این روایت حضور تیم ملی تفنگ است که به حضورش در کنار مردم افتخار می کند. روایت همراهی و همدلی حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، با خانواده شهید پاسدار احمد پیرزاده و تجلیل از مقام شامخ اولین شهید مدافع حرم استان شهید هاشم دهقانی نیا. روایت تقدیر اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از خانواده معزز شهید رضا عزیزی. تقدیر اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان از خانواده شهید ورزشکار ابوالفضل حاج محمدی. تقدیر اداره کل ورزش و جوانان استان کوکیلویه و بویراحمد از مادر و همسر شهید والا مقام مهدی تیموریان از ناوچه دنا. تجلیل اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام از شهید ورزشکار یعقوب خان محمدی. و تقدیر اداره کل ورزش و جوانان استان تهران از خانواده شهدای والا مقام ورزشکار شهرستان قدس امیرعلی و علیرضا پیرویسی. روایت ورزشی‌ها در موکب‌های شبانه. در هشتمین شب برپایی موکب و سالن عبدالرسول زرین در میدان المپیک، جمعی از مسئولان هیئت تیراندازی استان البرز با حضور در این موکب در حماسه مردم در خیابان شرکت کردند. محمد خالقی و مجید مقصودی، رئیس و سرپرست دبیری هیئت البرز، بیرانوند ورزشکار رشته تراب و محمد رضا محمودی، ملی‌پوش سابق رشته تپانچه و مربی اردوی استعدادیابی، در ادامه حضور خود در کنار هموطنانشان در میدان المپیک و موکب فدراسیون تیراندازی حاضر شدند. اما دانشجویان شرکت کننده در اردوی تیم ملی دانشجویان اعزامی به مسابقات جهانی برزیل هم با حضور در یادمان شهدای گمنام دانشگاه مازندران به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند. در این مراسم یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، شهدای ورزشکار و دانش آموزان شهید مینابی گرامی داشته شد. مراسم اجتماعات مردمی شبهای اقتدار شهرستان سمنان هم با حضور مهدی نوایی سرپرست فدراسیون تکواندو برگزار شد. این مراسم که در محل معراج شهدای سمنان برگزار شد با هدف تقویت ارتباط جوانان با مسئولان ورزشی و ایجاد فضای همافزایی اجتماعی انجام گرفت. حضور ورزشکاران ملی پوش پاراتکواندو هم جلوه‌ای ویژه به این رویداد بخشید و مورد استقبال خانواده‌ها و علاقه‌مندان به ورزش قرار گرفت. در حاشیه مراسم اختتامیه لیگ کشوری اسکی آلپاین، جام شهدای مدرسه شجره طیبه مینا و شهدای جنگ رمضان هم آیین نمادین حمل پرچم مقدس کشورمان با حضور بهرام ساو شمشکی، رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی ایران و جمعی از پیشکسوتان، قهرمانان و اسکی بازان کشور از فراز قله دربنسر تا پایین پیست برگزار شد. آیینی که در چشمانداز باشکوه قله دماوند جلوه ای از احترام خانواده اسکی به شهدا و آرمانهای ایرانی اسلامی را به نمایش گذاشت. مانور آبی ایران مقتدر هم با حضور پرشور ورزشکاران رشته های جت اسکی، پدل بورد، اسکی روی آب و قایق های تون رو در حمایت از نیروهای مسلح کشور و تجدید میثاق با رهبر انقلاب با استقبال پرشور خانواده ها در پارک ساحلی شوشتر برگزار شد. دختران لامردی هم با حضور در منزل شهید الهام زائری که در حمله رژیم‌های صهیونی آمریکایی به سالن ورزشی شهر لامرد به شهادت رسید، به خانواده این شهید ورزشکار اعلام همدردی کردند. وزارت ورزش و جوانان هم در سالروز واقعه تاریخی طبس با صدور بیانیه‌ای ضمن بازخوانی مفهوم اقتدار ملی، پیوند میان اراده پروردگار در حفاظت از این خاک و هوشیاری امروز فرزندان ایران در وقایع اخیر جنوب اصفهان را مورد تأکید قرار داد. فدراسیون‌های ورزشی هم در فضای مجازی این پست را به اشتراک گذاشتند. یک خدا، یک رهبر، یک ملت. برخی فدراسیون‌ها هم در فضای مجازی نوشتند: در ایران ما تندرو و میانه رو وجود ندارد. همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان. وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی پارالمپیک و برخی فدراسیون‌های ورزشی به زبان فارسی و انگلیسی در فضای مجازی این پست را به اشتراک گذاشتند. یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، آن هم راه پیروزی برای ایران عزیزتر از جان. در روزهایی که دلها سنگین بود، جامعه ورزش یک بار دیگر ثابت کرد قهرمانی فقط در ورزشگاه ها نیست. گاهی در یک پیام، در یک همراهی، در یک دست روی شانه خانواده شهید. این همصدایی، این ایستادن کنار مردم، این شعله‌ای که در دل موکب ها روشن شد، همه یادآور این حقیقت است که سرزمین ما وقتی بزرگ می شود که دلهایش کنار هم باشد و تا وقتی این وحدت در رگهای ایران جاری است، هیچ طوفانی پرچم این وطن را خم نمی کند. به نام ایران، به عشق وطن.
ایران جان من، ایران قلب من با تو می تپد هم پای دل ایران. ایران جان من، ایران قلب من با تو می تپد هم پای دل ایران.
برای یک ورزشکار ذهن آماده به اندازه بدن آماده اهمیت داره. همانطور که عضلات با تمرین قوی تر میشن، مغز هم با مطالعه ورزیده میشه. خوندن دقت رو بالا میبره و دامنه واژگان رو گسترده تر میکنه و قدرت درک موقعیت ها رو افزایش میده. مهارتی که در میدان مسابقه هم به کار میاد.
به نام خدا، سلام. با معرفی یک کتاب ورزشی همراه من باشید. اسم کتاب امروز قرمزه، نویسنده اون گری نویله. و اما خلاصه یک کتاب.
من توانمندترین بازیکن تیم نبودم. همیشه شوخی میکردم که روی سنگ قبرم مینویسن 6 از 10، چون عضو کوچکی در تیمی مملو و ستارگانی همچون کانتونا، رابسون، بکام، رونالدو، اسکولز و گیکس بودم. هیچ موقع بد نبودم، ولی هرگز عالی هم نبودم. من اثبات این مثل هستم که خواستن توانستنه. به نظرم این بالاترین خصلتیه که اعضای کلاس 92 داشتن. هنوز چهره یکی از طرفداران یونایتد در میان صفهای چند هزار نفری رو به یاد دارم. به حدی بلند فریاد می‌زد که رگ‌های گردنش باد کرده بودند. این لذتی بود که از اعماق وجودش حس می‌کرد. بهترین لحظه زندگیش فرا رسیده و تمامی رویاهاش محقق شده بودند. تمامی رویاهای ما در طول اون فصل هم محقق شد. کنار او افرادی از سالفورد، ترافورد و میدلتون هم حضور داشتند که اشک روی صورتشون جاری بود. حدس می‌زنم برای قدیمی‌ترها و اونهایی که 1968 رو به خاطر داشتن، این رویداد به منزله بازگشت جام مقدس بود. اینها بخشی بود از کتاب قرمز، از این چهره گری نویل، مدافع با سابقه و با تعصب منچستر یونایتد، اهل اون تیمی که جمع بامزه و با استعدادی به نام جوجه های فرگی در اون بازی می‌کردن، نسل نوینی از منچستر یونایتد که کلی جام و افتخار کسب کردن. این کتاب رو میتونید بشنوید.
گری نویل بازیکن فوتبال اهل انگلستان است. او فوتبال را از اولترافورد شروع کرد و در دوران بازیش فقط در منچستر یونایتد بازی کرد. گری در اوایل سال 2011 ناگهان از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. زمانی که گری نویل از بازی حرفه‌ای خداحافظی کرد، 5 سال بود که نشان کاپیتانی منچستر یونایتد را به بازوی خود داشت. در آن زمان در میان با سابقه ترین بازیکنان حاضر در تیم، نویل بعد از رایان گیگز که هم تیمی قدیمی او بود، در دومین رده قرار گرفت. رفته بود. گری در کتاب قرمز با صداقت تمام هر آنچه باید به عنوان یک طرفدار واقعی منچستر از این تیم و تاریخ آن را بدانید برای مخاطبانش روایت می‌کند. در تقدیرها از کتاب قرمز آمده: اثری غنی از تمام جزئیاتی که دلتان می‌خواهد بدانید که با دیدگاه جذابی روایت شدند، شگفت‌انگیز و مجذوب کننده. کتابی مملو از صداقت که برایتان خوشایند خواهد بود.
پایان برای من در روز سال تحویل 2011 رقم خورد. دوست نداشتم به این نحو به کار خودم پایان بدم، ولی میدونستم که این مسلماً بازی آخر منه. بعد از 18 سال حضور در منچستر یونایتد و انجام 602 بازی برای تیم اصلی، حالا برای آخرین بار در تیم بازی میکردم. نمیتونستم برای به پایان رسیدن این داستان منتظر بمونم. در رختکن سرمربی در حال توضیح دادن دستورالعمل‌ها برای بهتر شدن عملکردمون نسبت به نیمه اول وخیم مقابل وست‌بروم بود، اما تنها چیزی که می‌خواستم رفتن به خونه و ناپدید شدن بود. به همه چیز فکر کردم. عملکرد بسیار ضعیفم در نیمه اول هم باعث نشده بود طرفداران از فریاد زدن نامم دست بردارن. گری نویل یک قرمزه. قرمزه. برای اولین بار در زندگی خودم از شنیدن این شعارها شرمنده می‌شدم. در حالی که بازی میگذشت، من در حال کلنجار رفتن با خودم بودم. اینجا چی کار میکنم؟ چقدر دیگه مونده تا تموم بشه؟ طی 4 ماه تنها 4 بازی انجام دادم و در این مدت هرگز حس آمادگی کامل به من دست نداد. از زمان مصدومیت از ناحیه مچ پا در سال 2007 همواره درگیری سختی با مصدومیت داشتم. در بهار 2010 قصد کنار کشیدن داشتم، ولی برام جای تعجب داشت که رئیس گفت یه سال دیگه هم بمونم. مسئولیت‌های خودم رو داشتم، ولی نمیتونستم به دعوت اون هم دست رد بزنم. چه کسی دوست داره از شغل رویایی خودش کنار بره؟ با خوشحالی برای یک سال دیگه قرارداد امضا کردم، ولی در اولین روز بازگشت به تمرینات پیشفصل از ناحیه ساق پا دچار کشیدگی شدم. بعد کشیدگی از ناحیه کشاله ران و بعد مسئولیتی دوباره از مچ پا در استوک. تو مخمصه افتاده بودم. برای بازیابی فرم خودم به بازی کردن احتیاج داشتم، ولی با توجه به اینکه رافائل کم کم به عنوان جانشین بلند مدتم ظهور میکرد، میدونستم که نمیتونم انتظار بازیهای زیادی از مربی داشته باشم. حالا بین دو نیمه بازی با وست‌بروم، بدترین ترس هام رنگ حقیقت میگرفت. ژروم توماس رونالدو به نظر میرسید. اگه داور پشت پایی رو میدید که درون محوطه جریمه به گراهام دورانس زدم، اوضاع بدترم میشد. لایق دریافت کارت قرمز بودم. اگه عدالت اجرا می شد، زندگی حرفه‌ای من در همون نقطه به پایان می رسید و تنها و شرمنده راهی رختکن می شدم. از اون صحنه جون سالم به در بردم، ولی نتونستم از خشم و غضب مربی در بین دو نیمه اجتناب کنم. بابت جایگیری اشتباه به طوری که برام قابل پیشبینی بود، مورد انتقاد قرار گرفتم و البته مستحق چنین چیزی هم بودم. احتمالاً به خاطر حس کردن درد سرهای من، ریو خودش رو سپر بلام کرد و مسئولیت یکی از موقعیت‌های وست‌بروم رو گردن گرفت. خوب شد که دستش رو بالا برد، چون حال و حوصله جروبس با سرمربی رو نداشتم. تمام چیزی که می‌خواستم تموم شدن نیمه دوم و برگشتن به خونه بود. به طرز عجیبی از 25 دقیقه ابتدایی نیمه دوم لذت بردم. حس مجددی از آرامش به من دست داده بود. شاید به این خاطر که می‌دونستم همه چیز به زودی تموم میشه. ذهنم روی بازی متمرکز شده بود، ولی پاهام طلب استراحت می‌کردن. در یه صحنه به جلو نفوذ کردم و برای بازگشت به پست خودم انگار باید کل روز رو می‌دویدم. امکان نداشت بتونم تا سوت پایان تو زمین دووم بیارم و موقعی که توپ در نزدیکی‌های نیمکت به اوت رفت، دیدم که مایک فیلان برای گفتن چیزی نزدیک میشه. گفت: کم آوردی، اینطور نیست؟ جواب دادم: بله. حالا تنها چند ثانیه تا پایان فاصله داشتم. دیدم که رافائل در حال گرم کردنه و اندکی بعد تابلوی تعویض با شماره 2 بزرگی بالا اومد. برای آخرین بار از زمین خارج شدم و میدونستم که این پایان کاره. حالا گری نویل مدافع سابق منچستر یونایتد بودم. نمیدونم آیا فرد دیگه ای روی نیمکت خبر داشت که این پایان کار منه یا نه. اما حتی اگه میدونستن چنین چیزی رو بر زبون نیاوردن. هنوز باید در بازی برنده میشدیم و به همین خاطر کاپشن خودم رو گرفتم، کلاهش رو برای سکوتی لحظه ای روی سر گذاشتم و نشستم تا ببینم آیا میتونیم یه تساوی پر جنب و جوش رو به یه برد تبدیل کنیم یا نه. واقعا بد بازی میکردیم، اما میدونستم برنده میشیم. حاضر بودم سر زندگی خودم روی برد تیم شرط ببندم. بالاخره چیچاریتو از روی یه ضربه کورنر گل پیروزی بخش رو به ثمر رسوند. عملکرد فاجعه باری داشتیم، اما راهی برای برنده شدن پیدا کردیم. تنها منچستر یونایتد میتونه اینقدر بد بازی کنه و برنده بشه. روز بعد که برای بیان تصمیم خودم مبنی بر خداحافظی به دفتر رئیس رفتم، این رو به اون گفتم: اینکه این آتش خاموشی ناپذیر قوی ترین مهارت یونایتده. اما همونطور که برای رئیس هم توضیح دادم، باید دونست که چه وقت زمان کنار کشیدن فرا رسیده. تصمیم آسونی نبود، ولی از اعماق وجود میدونستم که 100% درسته. رئیس سعی کرد نظرم رو عوض کنه. به من گفت راهی تعطیلات شو، و من هم به همراه خانواده به دبی سفر کردم. باید تنها هفته تاریخ بوده باشه که هر روز اونجا بارون میبارید. زمان زیادی برای نشستن و سبک و سنگین کردن تصمیماتم داشتم، اما میدونستم که کارم تموم شده. نمیخواستم سربار تیمم باشم. حس میکردم اگه به بازی کردن ادامه بدم، امتیازاتی رو و شاید حتی جام قهرمانی رو از تیم سلب میکنم. فرصتم سر اومده بود. یونایتد میتونست بدون من قهرمان لیگ برتر بشه. خیلی راحت آماده پذیرش این واقعیت و شمارش افتخارات خودم بودم. از اون دست افرادی هستم که بعد از اینکه تصمیم میگیرن، دوست دارن همه چیز خیلی زود به انجام برسه. از وقت گذاشتن روی یه مسئله به مدت چند هفته بیزارم. بنابراین با وجود اینکه در مورد موندن تا پایان فصل حرف زده بودیم، قصد کنار کشیدن داشتم. نمیخواستم دروغ بگم. پس در روز دوم ماه فوریه باشگاه اعلام کرد که من از دنیای فوتبال خداحافظی کردم. قراردادی با اسکای امضا کردم و به نظرم بعد از 20 سال فعالیت در سطح حرفه‌ای چیزی برای عرضه کردن در تلویزیون دارم. البته که یونایتد در خون من جریان داره، ولی تلاشم بر اینه تا جایی که میتونم رو راست، صادق و بی‌طرف باشم. در یک سری پروژه‌های تجاری هم مشارکت دارم که قابل توجه ترین اونها امور املاک و شرکت بیمه است. به علاوه در تلاش هستم تا با استفاده از عواید بازی بزرگداشت خودم جایگاهی برای طرفداران یونایتد بسازم. طرفداران یونایتد هرگز جایی برای دور هم نشستن در اطراف اولترافورد نداشتن و امیدوارم این مکان به مرکزی اصلی پیش از بازی‌های تیم تبدیل بشه. مشتاق این هستم تا خودم هم به اونجا برم. حالا یکی از سفیران باشگاه هستم، ولی قبل از هر چیزی یک طرفدار به شمار میرم. همیشه گفتم که بعد از خداحافظی کردن دوست دارم همراه دوستانم روی سکوها بنشینم و تیمم رو تشویق کنم. به همین خاطر در ماه مارس و در استنفورد بریج روی سکوها رفتم. 3 بلیت برای خودم و دوستام تهیه کردم و بین طرفداران حریف نشستیم. دقیقاً همون کاری که سالها دوست داشتم انجام بدم. شب بسیار خوبی داشتم، ولی به من توصیه شد که انجام دوباره این کار در آینده شاید امن‌ترین اقدام نباشه. ناراحت کننده است که کار به اینجا رسیده، ولی با رشد شهرت و پول در فوتبال، خصومت هم به همون اندازه افزایش پیدا کرده. من توانمندترین بازیکن تیم نبودم. همیشه شوخی می‌کردم که روی سنگ قبرم می‌نویسند 6 از 10، چون عضو کوچکی در تیمی مملو و ستارگانی همچون کانتونا، رابسون، بکام، رونالدو، اسکولز و گیگز بودم. هیچ موقع بد نبودم، ولی هرگز عالی هم نبودم. من اثبات این مثل هستم که خواستن توانستنه. به نظرم این بالاترین خصلتیه که اعضای کلاس 92 داشتن. همه ما تلاش کردیم تا آخرین ذره زندگی حرفه‌ایمون رو ادامه بدیم. این بهترین کاریه که هر فوتبالیست با هر سطح از استعداد میتونه انجام بده. نمیتونستم کار بیشتری انجام بدم و حالا وقت من سر رسیده. برای جشن گرفتن 19 امین قهرمانی تاریخیمون با بچه ها بیرون رفتم. از اینکه بالاخره